بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 832 صفحه 12. وعلم ان من جملت عدلت تعلق القید بالاخیره لزوم و ورود عاملین علا معمول واحد. علا تقدیر تعلقی و اکثر. بحث اون در آیه حذف بود، اون هم اواخر آیه که استثناء آمده بود، الا الذين تابوا و اصلحوا. الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. گفتیم این استثناء به کدام یک از سه جمله قبل مربوط میشه؟ سه تا جمله هم قبل داشتیم، یکی فجر دو هم سمانی نجلده، یکی لا تقبل الله هم شهاده، یکی اولای جمعون فاسقون. این علل از این تابو به کدام یک از این جملات سگانه مربوط میشه؟ گفتیم در اصول گفته میشه که استثناء به اون جمله اخیر مربوط میشه. این اثبات میکنم در اصول که استثناء به جمله اخیر مربوط میشه. ما هم طبق مبنای خودمون این استثناء به جمله اخیر مربوط میکنیم، میگیم که اولای که همون فاسقون الا الذين تابوا، یعنی اونه که توبه میکنن دیگه از درجه فسق بیرون میرن، دیگه فاسق بهشون گفته نمیشه. بعد گفتیم که از بعضی روایات استفاده میشه و به لحاظ معنا هم میتونیم بگیم این استثناء استثنایی از جمله دوم هم هست. جمله دوم میگه که لا تقبلوا لهم شهادتا، شهادتشون رو قبول نکنید الا الذين تابوا، که شهادتشون رو قبول نکنید. از نظر معنا درسته، ولی از نظر لفظ ما اجازه نمیدیم که لفظ استثناء به هر دو مرتبط بشه، بلکه لفظ استثناء رو به اخیر مرتبط میکنیم برای این جمله دوم هم یه استثناء تقدیم میکنیم. یعنی میگیم دو تا استثناء تو آیه بوده، یکیش مد دنبال جمله دوم، یکی هم دنبال جمله سوم. مثلا اون جمله دنباله جمله سومی ذکر شده، دنباله جمله اولی به قرینه این حذف شده. یه توجیه بود کردیم، یه توجیه دیگه هم داشتیم که ما گر رو انتخاب میکنیم، این در مستثنا، در مستثنا گر رو انتخاب میکنیم و الذینه رو در موضع گر میدونیم، اما به شرطی که محذور نداشته باشیم. در این آیه محذور داریم، در این آیه الا الذين تابوا باید در محل نصب باشه، دیگه نمیتونیم در محل جر قرارش بدیم تا دو تا عامل برش وارد بشه. ناچار میگیم که اگرچه مربوطه به هر دو جمله هست، ولی به مقتضای ارتباطش به جمله اخیر عمل میشود و محلن منصوب قرار داده میشه. به جمله دوم توجهی نمی کنیم و مجبورش نمی کنیم. به مناسبت من این مطلب رو ذکر بکنم که دیروز توی این جمله که داشتیم و من جهت انهو یل زمن یکون المستثنى المختار الجر البدلیه، من المستثنى المختار رو اسم یکون گرفتم، الجر البدلیه رو خبر یکون قرار دادم. ممکنه که ما اینطورم توجیه کنیم که مستثنى بشه اسم یکون، کل المختار الجر البدلیه بشه خبر. منطقه عبارت اینطوری بخونیم، ان یکون المستثنا المختار و فیه الجر البدلیه، یه فیه تقدیر بگیریم. الان تقدیرم نگیریم، از در معنا معناشو لحاظ کنیم، بگیم که مستثنا، مستثنایی که اینجا هست که مستثنای از جمله دومه، المختار و فیه الجر، مختار در جهه مستثنا اینه که جر داده بشود، بل بدلیه یعنی به این که بدل باشد از هم در لحوم. این طور هم میتونیم بگیریم. البته از نظر معنا هر دوش یکی شد. دیروزم که من مختار رو جزء اسم یکون قرار دادم، با حالا که مختار رو جزء خبر یکون قرار دادم، از نظر معنا یکی میشه، فقط عبارت که خورده شاد روانتر بشه. خب این مطلبی بود که ما دیروز توضیح دادیم. حالا یکی از مطالب رو که مبهم گذاشتیم میخوام یه ذره بیانش کنیم. گفتیم در علم اصول ترجیح دادیم تعلق استثناء رو به جمله اخیر. چه دلیلی داشتیم بر این ترجیح؟ دلایل متعدد داشتیم، الان به یکی از این دلایل میخوام اشاره کنم. یکی از دلایل اینه که اگر شما استثناء رو حالا چه در آیه مورد بحث ما چه در جای دیگه بخواد به دو جمله مربوط کنید، بعضی جاها میبینید که دو تا عامل بر سر این استثناء وارد میشه، یک عامل به اقتضای این جمله، یک عامل هم به اقتضای اون جمله. خب اون وقت دو تا عامل مختلف در یک شی یا یک استثناء وارد شدن محضور داره، پس ارتباط دادن این جمله استثنائی به دو تا جمله قبل محضور داره. یکی از دلایلی که ما برای اثبات این که استثناء باید به جمله اخیر مربوط بشه به دو جمله قبل نمیتونه مربوط بشه، یکی از دلایل همین بود که در اصول آوردیم این که تذکر بکنیم. صفحه 832 هستیم، صفحه 12 و علم که از جمله ادله‌ای که دلالت میکند بر تعلق قید، حالا چه قید استثناء باشه چه چیزی دیگه باشه، تعلق قید بالاخیر یعنی به جمله اخیر، دلیلی که دلالت از جمله دلایلی که دلالت میکند بر تعلق قید به جمله اخیر این است: لزوم و ورود عاملین علی معمول واحد علی تقدیر تعلقی به اکثر. این علی تقدیر تعلقی به اکثر رو من جلوتر معنا میکنم. دلیل این است که اگر این قید تعلق بگیرد به بیش از جمله اخیره، لازم میاد ورود دو عامل بر معمول واحد و این جایز نیست، علل خصوص اگر دو عامل مقتضای مختلف داشته باشند، یکی اقتضا کنه نصب و یکی اقتضا کنه جر رو که در مانند فیچه میده، اگر هر دو مقتضای موافق داشته باشند اجازه نمیدیم تا چه برسه به اونجایی که از اون مقتضاشون مخالف باشه.
اگر موافق باشه چه
دو تا عامل بر یک معمول وارد بشن، مثل اینکه دو تا علت بر یک معلول وارد بشن، اینطور گفته میشه که عامل اول که وارد شد اثرش رو گذاشت، عامل دوم دیگه نمیتونه اثر بذاره، هم کاشی لفت. مثل علت، علتی که میاد معلول ایجاد میکنه، علت دوم میخواد بیا چیکار کنه، علت دوم میخواد بیاد معلول ایجاد کنه، معلولی که ایجاد شده علت دوم که لفت، به خاطر اینکه پرهیز از لغویت بشه اونجا میگیم دو تا علت برای معلول وارد نمیشه، اینجا میگیم دو تا عامل برای معلول وارد نمیشه. اگر اون اولی آمد رفت داد دومی دیگه بهش چه مناسبت رفت داد؟ بله بحث اشتغال ما که دو تا عامل اجازه نمیدن برای معلول وارد بشه. و ان هنا تغییر الاسلوب ایزن یدود، این ان عطف بر اون انه قبله، و علم ان من جملت ادله، و علم ان هنا، این دلیل دومه. دلیل دوم است بر این که قید که استثناست به جمله اخیر مربوطه، به بقیه جملات مربوط نیست، اما دلیل دومی است که مختص این بابه، یه دلیل عام نیست. اون دلیل اولی که گفتیم دلیل عام بود، در همه جا اون دلیل اجرا میشود، اما این دلیل دوم دلیل عام نیست، دلیل اینجاست، دلیل مربوط به اینجاست. لذا میگه حوالا، یعنی تو اینجا این دلیل اجرا میشود. ملاحظه کردید که سه تا جمله که ما داشتیم، جمله اولش امری بود، جمله دومش امری بود، جمله سومش خبری بود. جمله اول این بود فجلدوهم، جمله دوم این بود لا تقبلو، هم دو انشایی بود، امری گفتم اشتباه کردم، هر دو انشایی بود. جمله سوم خبریه، ولجامل پاسخ. این تغییر اسلوب، عوض کردن این سیاق عبارت نشون میده که خداوند ولجامل پاسخون از اون دو جمله قبل جدا شد. پس وقتی جدا شده باشه استثناء فقط به همین اخیر میخوره، چون این جمله اخیر از جملات قبل جدا شده و همین جدایی اجازه نمیده که استثنایی که پسر جمله اخیر آمده به جملات ما قبل اخیر میخوره، این جمله فقط به جمله اخیر. پس در اینجا یه دلیل دیگری هم داریم که ایجاب میکند استثناء به جمله اخیر بخواهد، و این دلیل در مطلق جاها ممکنه نباشه، اما دلیل اولی که آوردیم دلیل مطلق. و انه یعنی بعلم، انه هنا یعنی در بحث ما، یعنی در همین آیه که مربوطه به بحث ماست، تغییر اسلوب ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این دلیل قبلی که در خط قبل گفتیم، تغییر اسلوب هم دلالت میکند بر این که اولایی که از ما قبلش قد شده، پس استثناء لهو فقط، استثناء مال همین اولایی که تنهاست، استثناء مال ما قبل نیست، چون این اولایی که قد شده رابطه رو بین استثناء و بین ما قبل نمیذاره استثناء به ما قبل ندید بشه. خب حالا این بحث شروع میکنیم. تا حالا بحث کردیم که تعلق استثناء به جمله اخیر یقینی، تعلق استثناء به جمله دوم محتمل. حالا تعلق استثناء به جمله اول چی؟ میفرمایم تعلق استثناء به جمله اول باطله. از نظر معنا هم درست نیست که استثناء متعلق به جمله اول باشه. جمله اول میگه فجدو هم، یعنی هشتاد تا تازیانه به این قاذف بزنی، این قاذفین بزنی. اگر استثناء به اون مربوط میشه معنیش اینه الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه کرده باشن که اونا معافن، تازیانه نمیخوره. آیا این درسته که حد قصر رو که حق الناصر با توبه از من ببریم؟ اگر حق الله بود با توبه از اون میرفت، اما حق الناس با توبه از اون نمیره. اجل فجل دوم حق الناس بود، چون این تهمت زده، قصد کرده باید 80 تازیانه بخوره. این حق الناس، حق الناس رو با توبه نمیشه از اون برد، باید استیفا کرد. پس نمیتونیم الا الذین تابوا رو به فجل دوم مرتبط کنیم، خلاف قانونه. پس روشنه که این استثناء به جمله اول مربوط نمیشه. و اما عدم تعلق این استثناء به فجل دو که جمله اول است فظاهره. چرا ظاهره؟ فإن توبه لم تسقط الحد الذي هو حق الناس، توبه ساقط نکرده حدی رو که حق الناس باشه. حق الناس رو توبه نمیتونه ساقط کنه، حق الله رو ساقط میکنه حق الناس. و یؤیده تعلیقه بهما بالمعنی المتقدم ان الکافر. کتاب ما یؤیده داره، کتاب شما هم که الان در این جلسه آوردی اونم یؤیده داره. اما اون کتاب قدیم کتاب سنگیه یؤیده داره و باید هم یؤیده باشه. این زمین حتما باید خط زمیر یا یه دو باید من باید خط بخوره و الا عبارت معنا نمیشه. ایشون معید میاره برای این که جمله استثنائیه میتواند به جمله سوم و جمله دوم مرتبط بشه. اگر به جمله سوم مرتبط باشه معنیش اینه که توبه فسق و فاش میکنه. اگر به جمله دوم مرتبط باشه معنیش اینه که توبه عدم قبول شهادت رو فاش میکنه و اجازه میده که شهادت قبول بشه. ایشون میفهمد این تأیید میشه، این که استثناء به این دو جمله مربوط باشه، هم فسق و فاش کنه هم عدم قبول شهادت رو پاک کنه، اینو تاییدش میکنیم به اینکه گناهان بزرگتری رو توبه تو مثل پاک کنه. چه چند تا از گناهان بزرگتر میشه، وقتی توبه تونست گناهان بزرگتر رو پاک کنه، این گناهان که تو این آیه آمدی این رو به طریق اولا میتونه پاک کنه. اینو معید و یعید و تعلیق استثناء به هما، یعنی به این دو جمله سه و دو، به معنی المتقدم، به همون معنی که گفتی شد که توبه پاک کننده فسق و موجب قبول شهادت بشه. معید چیست؟ یا عید تعلیق استثناء به این دو جمله رو ان الکافر و ایزن از زانی و ایزن الکافر. سه تا نمونه میاره که در حسد به قول خودش گناه بزرگتری رو توبه پاک کرده. ان الکافر ازا تابت توبت 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 و لیس القصب و به اعظم من هو یعنی من کفر. قصب اعظم از کفر نیست. اگر کفر، اگر توبه کفر رو پاک کرد قصب رو میشه پاک کن، نه حق الناسش رو پاک کنه، حق الله شو پاک کنه. بل معلوم انه اسهل، معلوم است که قصر آسان تر است از کفر. قصر اگر باقی بمانه و حدی اجرا نشه، کفر هم باقی بمونه، هر دو وارد آخرت بشن، قصر عذاب منقطع داره، کفر عذاب مخلط داره. و این نشون میده که واضحه که قصر اسهل است از کفر، هم در دنیا اسهله هم در آخرت. در دنیا کافر رو میکشن، در حالی که قاذف رو فقط تازه نمیزنن. در آخرت قاذف رو عذاب منقطع میکنن، کافر عذاب داره میکنن. و ایزن نمونه بعدی، از زانی ازا تا و توق برا توبته. زانی وقتی توبه میکنه توبهش قبول میشه، با اینکه زانی از قاذف بدتره. قاذف فقط ادعای زنا کرده برای کسی، زانی خود زنا رو ایجاد کرده، نه فقط ادعا. فل قاذف به طریق الاولا اگر توبه زانی قبول میشه و توبه قاذف بگذاری بگذاری، فا اینهو اسهل و زنبن، یعنی قاذف گناهش اسهل است از زنا، زیرا رمی به فاحشه اسهل است از فعل فاحشه و هو ظاهرون. این و هو ظاهرون شاید برای این باشه که شما دارید تعلیل میکنید ما نهنوکی رو به فعل نرمی به فاحشه اسهل من فعلها. خود همین تعلیلتون هم دلیل میخواد جواب اینه نه هو ظاهرون، یعنی هم رو بدیهیه، ما بیا هم رو بدیهی داریم تعلیل. ایزن نمونه سوم، و ایزن الکافر ازار رما و فعل غیره. و ایزن اگر کافر کفر رو داره، رمی هم بکنه، یعنی خصف بکنه دیگران رو، و فعل غیر رم رو، یعنی گناهان زیادی رو مرتکب بشه، یکی کفر، یکی رم، یکی چیز دیگر رو، من انواع المحرمات، بازم توبه رو توبه تو، با اینکه گناه اینقدر شدیدی داره بازم توبهش قبول میشه. فتائب هنا تائب در بحث قصف به طریق اولا توبهش قبول میشه.
منظور از
اظهار رمات چی را جواب؟ رما یعنی غضب، یعنی رمیه به زنا کرد، قصد به زنا کرد. وقت دعیه فیل اولین الاجماع فی مجمع البیان، یا قد دعا مرحوم توسی، هر دوست درسته. خب به چه دلیل این سه تا توبه رو میگید قبول میشه؟ سه تا نمونه بوده بودن توبه قبول میشه. می فهمد در دوتای اول که مرحوم توسی ادعای اجماع داره که توبه قبول میشه، اونجا که کافر بخواد توبه کنه یا اونجا که زانی بخواد توبه کنه. ادعای اجماع شده فی الاولین، اولین یعنی مثال اول و مثال دوم، که مثال اول کافر بود که توبه میکرد، مثال دوم زانی بود که توبه میکرد. و فی الاخر یا آخر هم میشه خوند، آخر یعنی اون نمونه آخر، نمونه آخری، یا آخر یعنی نمونه دیگر. فل کشاف یعنی ادعای اجماع فل کشاف، در باره اون نمونه آخر ادعای اجماع شده توی کشاف، در دو نمونه اول هم که ادعای اجماع شده توی مجمع البیان. پس هر دو نمونه مورد قبول هست. ثم قال، این ثم قال زمینش به مجمع البیان برمیگرده نه به کشاف، چون ظاهرا کشاف اینجور روایت رو نقل نکنه، البته نقل میکنه بایی خیلی کم. ثم قال اون مجموع بیان که رو بیان نبی جعفر علیه السلام انهو یجلد القاذف و علیه سیاهو، یه مطلب دیگه است، قاذف رو تازیانه میزنن در حالی که پیرنش ترشه، لختش نمی کنن. اما یجلد الرجل قائما، اگر مرد قاذف باشد ایستاده تازیانش میزنن، و مرد تر قاعدتا زن اگر قاذفه باشد نشسته او را تازه نمیزنن. خب تموم شد. مطلب بعدی، ما گفتیم که قاضی باید توبه کند، اگر توبه کرد این آثاری که گفتیم دارد، فسقش برفاش میشه، عدم قبول شهادت شاد میشه، البته تازیانه باش نمیشه. خب حالا شرط توبه چیه؟ چه توبه ای مقبول است؟ میفهمد شرط توبه اینه که خودش رو تکذیب کنه، اینو قبلا من گفتیم، خودش رو تصدیق کنه، یعنی میگه دروغ گفته. بله؟ اکراب نفسی که قبلا گفتیم، خودش رو تصدیق کنه یعنی میگه دروغ گفته، یعنی تلفظ کنه به اینکه من دروغ گفتم. اگر این جمله رو نیورد و خودش رو تصدیق نشد ممکنه فسخش پاک میشه، ولی شهادتش هنوز رد میشه. شرط قبولی شهادتش اینه که این کلمه رو بگه، یعنی بگه تو بگه اشتباه کردن و تو بگه. من مرحوم حقی میفهمد این درست نیست، چون ممکنه واقعا در راست میگه ولی نمیتونه اثبات کنه، تا جانش هم حاضره بخوره ولی در راست میگه. حالا بگه دروغ گفتم، خب این هم این خب دروغ گفتمش خودش میشه دروغ. واقعا زنا رو متوجه شده، اونتا چون شرط شهاده حاضر نتونست درست کنه، حرفش صورت حالت قصی بیدا شد. بعد حالا بگه من دروغ گفتم، خب دروغ نگفته، درست گفته. بله؟ اگه دروغ بگم به قول شما باید اونه بیه تعذیر بشه، یا تعذیر برای دیگه حد نخوره لاغل تعذیر میشه. باید خب چیکار کنه؟ اون جایی که داره راست میگه، از طرفی داره راست میگه، از طرفی هم باید خودشو تعذیر کنه، تا تعذیر نکنه نمیتونه اون شهادتش قبول بشه و بعد شهادتش قبول نمیشه. چیکار کنه؟ میگن توبیه کنه. مثلا به یه دروغ گفتم یه چیز دیگر رو بود کنه، یه دروغی که در آموش گفته اون رو بود کنه، یه بالاخره یه دروغ توبیه کنه که اینو تکذیب نکنه، بلا این دوبانی میشه کنه. همین شرط توبت قاضی این است که خودش را تکذیب کنه، فیما قاله او بگه در اون چی گفتم دروغ گفتم، خلاف واقع بود. فعلا لم یفعل ذلک، یعنی اگر تصدیق نکند خودش را، لم یجب قبول شهادت، شهادت قبول واجب نیست قبول بشه. البته بابرادی داره که در مجموع البیان داره لم یجوز قبول شهادت، نه لم یجب، اصلا جایز نیست شهادت قبول کنی، نه که واجب نیست. واجب نیست یعنی میتونیم قبول کنیم، اما لازم نیست. لم یجوز یعنی اصلا نمیتونیم قبول کنیم. خب معلومه لم یجوز تاکید بیشتری داره تا لم یجب. و فی تأمل مرحوم محقق میفهمد در این قولی که گفته قاضی باید خودش رو تکذیب کنه، در این ما تأمل داریم. از قد یکون صادق از زیر قاضی گاهی صادقه، یعنی واقعا زنا رو متوجه بوده، حالا در این نسبت به زنا میگه درست نسبت بوده. فکفه یک از زبون نفس رو جبونه خودش رو تکذیب کنه در حالی که داره درست میگه. فکه انهول روایه، زمیر که انهول من به شرط برگردوندم یعنی تکذیب. پس گویا روایت به ما میگوید باید خودش رو تصدیق کنه، به وقتی روایت گفت متعبدن رو قبول کنه، متعبدن قبول میکنیم دیگه، اشکال هم نمی کنیم شاید راست بوده شاید دروغ نبوده، اشکال نمی کنیم چون روایت گفته باید تصدیق کنه، ما میگیم باید تصدیق کنه. اما جمعاً بین دلائلی که دروغ رو حرام میکنن و روایتی که میگوید باید خودش رو تصدیق کنه، جمعاً بین این دو میگیم توبیه کنه. فیوبردی زنس، یعنی زنس علا جواز طوری، اینطوری معنا میکنیم نسر، نه لنسی که میگوید تکذیب کن، اونی که قبلا گفت و جهنه اول روایه، اون نسی که میگه تکذیب کن که قبلا گفت. این یوبردی رو داره میگه لنس، یوبردی لنس یعنی یوبردی لنس علا جواز طوری، چون جواز طوری رو ما در روایه داریم اجازه میگیم به این شخص که توریه کند و با این توریه مشکل حل کنه، چون مشکل این بود که ممکنه واقعا این تصفیه که میکنه صادق باشه و روایت هم گفته که باید خودشو تصدیق کنه، از یه طرف گفته صادقه، از یه طرف هم روایت دیگه تصدیق کنه، این الان یه مشکل درست کرده. برای رفع مشکل کافیست که ما توریه کنیم، کافیست که بگیم اون طوری کنه. ثم قال مجموع البیان، گفته ول آیه وردت فی النساء، اینو مطلبی که ما قبلا گفته بودیم، ما قبلا گفتیم که آیه عامه، درست میگه الذین یرمون المحسنات، کسانی که محسنات رو قصد میکنن و نسبت به زنا میدن، محسنات یعنی زنها. خب آیه مربوط به زنها هست ولی این خصوص زنها نداره، کسی به مردم بگه زناکار قصد شد. ثم قال ول آیه وردت فی النساء، ولی حکم رجاله حکم اون نه فی ذلک، حکم رجال حکم زن هاست فی ذالک بطلت دل اسما دل اسما دلیل خوب درست ما داریم فی ذالک هر اجما فی ذالک هر اجما غلطه دل اجما این که شما دارید درست حکم رجال حکم مرد زن هاست فی ذالک یعنی در این مسئله قصد دل اجما خب تا اینجا فرضمون این بود که قاذف حر باشد. حالا اگر قاذف عمد بود یا عمه بود نصف این حد رو بهش میزنن، حد قاذف 80 تاست، این حر یا عمه 40 تا حد 40 تا زنه میخواد. ایزا کانا قاذف عبدن او عمه فل حد و عربمون جنده جنده این تازه این در صرف بود و ربا اصحاب اونا که حد 80 تاست، فرقی هم نمی کنه فلحوره بر عبد سوا، چه اون قاذف گر باشد چه عبد باشد 80 تا زنه بر خود بخود. و ظاهر آیم اختزی زاله که می فرق نمی زنه، ظاهر آیم اختزا می کند که همه 80 تا زنه بخورد چه هر چه عبد ولا شد چه بیزاله چه. و شد چی در این نیست که حد 80 تاست، اما لولم یکن معارضان به شرطی که معارضی وجود نداشته باشه، معارض در مانانفی هست که میگوید حد عبدانه نصف بود هست، یعنی مفادش اینه. این معارض چون وجود داره ما نمیتونیم بگیم که 80 تا زینه بر عمه و عبد زده میشه. این هو ظاهرون یعنی وجود معارض ظاهر هست، یا هو ظاهرون یعنی این که شک در حد نداریم اگر معارض نباشد ظاهر است. هر دو جور معنی میشه. خب از ظاهرون مفادش اینه که اگر بنابر من اول مفادشی که معارض وجود دارد، چون معارض وجود دارد پس حد رو 80 تا نمیزنیم چهتی میزنیم. البته معنی دوم اون که برای خب از ظاهرون شده معنی بر اون نیست. از سال صد و سرگر سوم از حدود، حتی سرقت اول زنا بود، دوم قصد بود، حالا سرقته. و چه آیتان هل اولا آیه اولا اینه و سارق و سارقه فخت و ایه هما دست سارق و سارقه رو قد کنیم جزا هم به ما چه سبون، یعنی به خاطر این که پاداش کارشون باشه. نکالم من الله، نکال یعنی عقاب، این عقابی سر جانب خدا و الله عزیز و نجیب. در خبر و سارق و و سارقه فا آمده، فا در جای میاد که در یعنی در خبر میاد که مبتدا معنای شرطی داشته باشه و سارق و سارقه معنای شرطی نداره. اما تفسیرش میکنیم به الذی سرق و الذی سرقت، بعد از این تفسیر معنی شرطی پیدا میکنیم. آن کسی که سرقت کرده، همیشه میگیم آن کسی که سرقت کرده دنبال بقیهش هستیم، دنبال جوابش هستیم، پس جمله میشه جمله به منظره شرطی.
این از خودش میفهمید یا از سارق و شرف دام و شرف دام موصوله؟
بله،
خود مبتدا
شرف دام و شرف دام موصوله هست، ولی خب تا الذی نیاد معنی شرطی پیدا نمیشه. باید الف لام رو شما به معنی الذی بگیرید همون که خودتون اشاره میکنید تا معنی شرطی بیاد. اگر الف لام رو به معنی معرفه بگیرید معنی شرطی نمیاد. با الذی میفهمونیم که الف لام معنی شرطی موصول است. حالا به قول شما هر کسی از اول فهمید که الف لام معنی شرطی موصول است، دیگه الذی جاش نمیاره، همون الف لام موصول هم خودش میفهماند معنی شرطی. پس الف لام موصوله داخلی روشن بشه که الف لام موصول است، شرط رو افاده میکنه. اگر ما تفسیر کردیم به خاطر اینکه بفهمونیم الف لام موصول است، نه به خاطر اینکه شرط رو درست کنیم. اگر الف لام موصول باشه یا کلمه با موصول شروع بشه حالت شرطی پیدا میکنه اگر چه مبتدا است و خبرش میتونیم بفهمیم. لذا ببینیم چون تو من میکنه ای الذی سرق و الذی سرقت از صادق معنا میکنه به الذی سره، از صادقه رو معنا میکنه به الذی سره، یعنی موصولش میکنه. الفلام لفظه موصول رو میده، بعد هم با فای تفهیم که فسح حد خوبه فای فل خبر، چون حالت شرطی برای مبتدا هست صحیح هست که فا در خبر داخل بشه. وقت تفسیر میکنه آیه رو، ای فمقولون یعنی و صادق و صادقه فمقولون که حق ما ذالک، در حقشون گفته میشه در حقشون گفته میشه باید ذالک یعنی و صادقه و صادقه فختار بود آخر، یعنی حکمشون کنه. فر این شایه خبر رو متبی، این فقط و عجیه همه جمله شاییه. وقتی ما تعبیرش رو بریم به مقولون فی حقه ما ذالک، ذالک این فقطه رو میشه خبری، فقطه و انشایی سلی فمقولون فی حقه ما فقطه و عیده ما تا آخر میشه خبری. و جزائن همچنین نکالن نکالن، این هر دو منصوب هم دنابر مقبول ره بودن. یعنی چرا این حد رو جاری میکنیم؟ جزائن من نکالن یعنی اقابه، خب مرحوم موقع میکنم جزائن و نکالن منصوبان علی مفعول له، یا مصدر این مفعول مطلق. خب حالا چه مفعول له باشه چه مصدر باشه، فعل میخواد، عامل میخواد، عامل چی؟ و در لعلا فعل هما یعنی فعل مفعول له و مصدر، یا فعل هما یعنی فعل جزا و نکالن. در لعلا فعل هما فختعو، یعنی فختعو دلالت میکند بر فعلی که هم جزائن نسل در نکاله و ظاهر و علی اول، یعنی ظاهر اینی که مفعول له باشه و ظاهر علی اول یعنی ظاهر این است که جزائن در نکاله از مفعول له باشه. و فیزه که سارقت صحیحا مبالغتون فرقت، خداوند در خیلی جاها میبینیم که حکم زن و مرد رو با تقلیب بیان کرده، دوتا نگفته. مثلا در مورد زن حرف میزده، در مورد مرد هم اجرا میشه، اونجا زن رو بر مرد غلبه داده. یا در مورد مرد حرف میزده، در مورد زن هم اجرا میشه، اونجا زن مرد رو بر زن غلبه داده. خیلی از اوقات اینطوره که یک لفظه میکنه با تقلیب، هم مذکر هم مؤنث هر دو اراده میکنه در یک لفظ. در اینجا هر دو لفظ ذکر می‌کنه، بس سارق و بس سارقه، هم مذکر رو گفته هم مؤنث رو گفته، تقلیم هم عمل نکرده. چرا؟ می‌فهمه خواسته مبالغه کنه که این حکم چنان است که چه زن باشد چه مرد باشد حکم شامل است. شاهد بر مبالغه روایتی است که من خیلی سال‌ها این روایت رو بهش برخورد کرده، شاید یه خود کم و زیادش کنه. شما به حرف من خیلی اعتماد نکنید، خودتون مراجعه کنید. گفته می شود که وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر تأکیداً و مبالغتاً فرمودن هر کس که دزدی کنه این رو در موردش اجرا می شود، حتی اگر فاطمه باشد. اگه بس صادقه رو گفته شد، صادقه گفته شده بود، حضرت میگن حتی اگر فاطمه باشد. حضرت فاطمه از این حرفی ذره مشدد میشه، چون اصلا دوستی در شنیشون نیست. این که حتی اگر اینطور باشد، همین حتی گفتن یه خودشون رو انجام با این که منظوری نبود که حضرت این کارو میکنه، منظوری بود که انقدر مطلب مهمه که حتی اگر ایشون هم این کارو بکنه ما اجرا میکنه. پس این مبالغه تو کلام پیغمبر هم آمد. این رفتار پیغمبر با حضرت فاطمه که حضرت فاطمه آدم دیگه کرد، باعث شد که خدا همین رفتار با پیغمبر کند. فرمود لو تقبل علینا بعض الاقابی، بعد که لغتان این حال بکن، اگر این کار رو پیغمبر بکند که به ما حرفی تهمتی بزند، ما رجبتینش رو قطع میکنه. او هرچی میگه وحی از جانب ما میگه، هیچی به خودش از خودش نمیگه. اگر از خودش به ما ببنده ما قدرش رو بعد. خب این یک بهانه‌ای شد برای مشرکین، یه بهانه‌ای شد برای مشرکین که مشرکین بگن بله، پس بالاخره احتمالش که هست، لا درست لا امتناعیه، ولی بالاخره اگه این کارو بکنه احتمالش هست. خدا خاص مطلب رو درست کنه، گفت لوکان فیه ما علیتون الا الله و لفظه، یعنی فرض با در ثبت خودش که دیگه مشرکین خیالاتی نشن. گفت حتی اگر در آسمان زمین دو خدا باشد فاسد میشه، که اون لایه لا رو پیغمبر در ما در صفاتو میگو ولو فاطمه باشد، اگر فاطمه این کار رو بکنه دست رو رد میکنه. خدا گفت اگر پیغمبر این کار رو بکنه دست رد گردنش رو رد میکنن. بعد خدا دید که ممکنه مشرکین یه بهانه بدن، سوره گفت اگر دوتا خدا بود اینجا میشد. این عرض میکنم من مال خیلی قبله یادم نیست، شاید خودش هم زیادش کرده باشه، خودتون مراجعه کنید. میخواستم مبالغه رو توضیح بدم. والله عزیز حکیم یعنی قادر علی الانتقام، عزیز یعنی غیر قابل نفوذ، میتونه انتقام بگیره، کسی نمیتونه جلوش رو ببنده. قادران هر انتقام، حکیمون یعنی یعاقب و به حکمتی، یعنی به مختزا حکمتی. اینطور نیست که عقاب هر زور خواست برای تشبیه که نیست، عقابی که خدا میکنه برای تشبیه دلش نیست، به حکمت رو شقاب میکنه، به مختزا حکمت رو شقاب میکنه، فدانی و الاخره. خب آیه ثانیه رو بزنیم برای بحث.